بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حاصل بحثای قبل این شد که اصل علیت طبیعیه یا علیت و معلولیت طبیعیه در عالم طبیعت را نتوانستیم از طریق حسی و تجربی و یا حتی عقلی فلسفی اثبات بکنیم. علم حضوری هم در این قسمت راهی ندارد و لذا از ادله نقلیه استفاده کردیم. پس یک اصل مسلم به نام علیت و معلولیت طبیعیه در عالم طبیعت داریم، ما به این معتقد هستیم. نوبت به این میرسد که به تعبیری که عرض کردیم در مقام اثبات، یعنی مقام کشف این رابطه علی و معلولی، در موارد معین، در موارد خاص، چگونه میتوانیم این مطلب را کشف کنیم و بشناسیم. اینجا گفتیم که از راه آزمایش، آزمون‌های دقیق علمی، میتوانیم به این مطلب تا حدی، نه به صورت 100%، اما تا حدی میتوانیم راه پیدا کنیم. این که ما میخواهیم از راه آزمون و تجربه کشف کنیم رابطه علیت و معلولیت طبیعی بین دو پدیده طبیعی را، مستقیم که نمیشود، چون این رابطه یک امر حسی نیست که ما مستقیما احساس کنیم. ولی گفتیم که از راه حدس با پیش زمینه حس و مشاهده می توانیم به این حدس برسیم، البته نه 100%. پس هم می توانیم، این می توانیم کار عقل، کار حدس نه حس، اما مبتنی بر حس است، یعنی همون آزمایش ها. چطور است که ما همین حدس را میخواهیم انجام بدهیم؟ عقلمان از این مشاهده ها عبور میکنه و رابطه علیت را حدس میزند یا کشف میکند. دو تا مطلب کمک ما میکنه. یکی این که اولا معنی علیت، تعریفی که از علیت داریم، عبارت است از وابستگی وجودی یک پدیده ای به پدیده دیگر. این معنی علیته. خب اگر این وابستگی باشد بین دو پدیده، چه نمودی و اثری دارد؟ اثرش این است که وقتی یکی محقق می شود، اون دیگری هم محقق می شه، و اگر این نشود اون هم نمی شود. این لازمه علیته. دقت بفرمایید، اگر معنی علیت وابستگی چیزی به چیزی است، خب این لازمه اش چیست؟ لازمه اش این است که اون چه که مثلا الفی که وابسته است به ب، اگر میگیم رابطه علیت بین الف و ب، یعنی وابستگی وجودی الف به ب، معنیش. خب این معنی لازمه ای دارد. اون این است که اگر ب محقق شود، الف هم محقق می شود، و اگر ب محقق نشود اونم نمی شود، یعنی دایر مدار می شه وجود و عدمش. همون مطلبی که از مرحوم علامه عرض کردم راجع به ایمان، که می فهمن ایمان عمل نیست، اما عمل نشانه ایمانه. یعنی اگر ما یک کسی ادعا کنه من ایمان دارم، اما هیچ اثر عملی ولو رقیق و ضعیف در او نباشه، هیچ. این ما کشف میکنیم که این ایمان نداره. نمیشود که ایمان که ملزوم است باشد و هیچ اثری از خود نداشته باشد. حالا یه اثر اون مایی داره، به مقداری که اون ایمان قوی است اثرش هم بیشتره. اونا رو بحث بعدیه. این بیان ایشون رو خواستم اینجا کمک بگیرم تقریبا به ذهن باشه که وقتی میگوییم رابطه علیت یعنی وابستگی وجودی الف به ب، مثلا انبساط، فرض بفرمایید که اگر بین حرارت و انبساط رابطه علی و معلولی باشد، اثرش چیه؟ اثرش این است که دایر مدار اوست. یعنی اگر این حرارت فلز در فلز ایجاد شد، انبساط پیدا میشه و اگر نشد نمیشود. این نشانه علیته. یعنی حضرت میفرمایید اون وقت این نشانه قابل حسه، این کمک میکنه به ما. پس خود رابطه علیت حسی نیست، اون وابسته بودن. ما اون وابسته بودن رو نمیتونیم حسش بکنیم، یک امر ماورای حسه. اما اثرش قابل حسه. پس وقتی که ما اثر را دیدیم، اون هم با همون عرض کردیم در اون آزمون‌های دقیق، نه حالا یک بار. چرا؟ چون با یک بار و دو بار و اینها احتمال دارد چیزی دیگری منشأ این پدیده بوده. یعنی ما با مقارن را جای مقارن گذاشتیم، جای اصل گذاشتیم، ما بالعرض را جای ما بالذات گذاشتیم. برای اینکه از این رهایی پیدا کنیم و خیالمون جمع بشه، خاطرمون جمع بشه که عوامل غریبه، غریبه به غیب، عوامل و اسباب غریبه در این پدیده دخالت نداشته، این آزمایش ها رو میکنیم تا مطمئن باشیم که لذا دیگه توضیح نمیدم که طولانی بشم، خسته بشید. زمان اگر احتمال میدیم اثر داشته باشه، زمان رو تغییر میدیم. مکانش احتمال میدیم، مکان رو تغییر میدیم. ظرف آزمایش رو احتمال میدیم، اینا ظرفش رو تغییر میدیم. هر میشود که حتی خود شخص آزمایشگر اگر احتمال داده بشود، یک فرد دیگری، چند فرد دیگری هم میان که اینا دیگه همه اون وجوهی که میشود اینها را در نظر گرفت بر اساس این پدیده هایی که ما در اختیارمون هست، میبینیم که نه، اینا تأثیر نمیگذارن. این کمک میکند به ذهن ما که ما بتوانیم اون رابطه، یعنی اون وابستگی وجودی را حس بزنیم. ببینید، پس وابستگی وجودی را حس نمی کنیم. اما اگر وابستگی وجودی باشد چه اثری دارد؟ اگر بین دو پدیده علیت و معلولیت، یعنی همون وابستگی وجودی باشد، این نشانهش چیه؟ نشانهش این است که این دایر مدار اوست. حالا این دایر مدار او را ما با تجربه میبینیم، میبینیم آره، هر چه میکنین در هر نوبت‌های مکرر با تغییرات میبینیم همینجوره. اون که میاد این میاد، اون که نیز این نیست. پس این دایر مدار بودن که یک امر مشاهده ای هست، ذهن را آماده میکند که حدس بزند، یعنی از اثر به عبارتی به منشأش پی ببرد که اگر رابطه وجودی بین اینا نمیبود، چطور اینا با هم وجودن و عدمن دایر مدار همن. این یک چیزیست که به ما کمک میکنه که دیروزم عرض کردم خدمتون جلسه قبل، که اصلا معنی علیت این است و اینم میشه اثرش. کمک میکنه به ما. دوم، تجربه درونیست که ما از علیت داریم. این را عرض نکرده بودم، اینم کمک میکنه. یعنی ما به علم حضوری در درون خودمون یک تجربه ای داریم از علیت و از اثر علیت، از هر دو. اینجا فرقش این است که در علم حضوری هم رابطه علیت را تجربه کردیم، شهود کردیم، هم اثرش را. در پدیده های خارجی طبیعی علیت را شهود نمی کنیم، اونی که مشاهده می کنیم فقط اثرشه. اما در علم حضوری هر دو هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا ما نفسمون را خب حضوراً درک میکنیم، ارادمون را هم حضوراً درک میکنیم، وابسته بودن اراده را به نفس هم حضوراً این وابستگیش را هم حضوراً درک میکنیم، یعنی حقیقت نفس که علت میشه و اراده که اون یه پدیده دیگریه، دو تا پدیده، دو تا واقعیته، نفس ما و اراده ما و وابستگی اراده ما به نفس ما، اینا رو هم داریم شهود میکنیم دیگه، این رابطه را داریم حضوراً درکش میکنیم. خب اون وقت اینم میفهمیم که نفس نباشد اراده نمیتواند محقق باشه، یعنی اینم نشانشه. یه قدم دیگه میریم جلوتر، همون در علم حضوری ها، این مراتب علم حضوریه، دوباره میبینیم که ما اراده که میکنیم به دنبال اراده چشممون رو باز میکنیم، چشممون رو میبندیم، زبانمون را مثلا به تکلم باز میکنیم و از این کارهای اختیاریه که اینا تابع چیان؟ تابع اراده. یعنی متن اراده را داریم شهود میکنیم. این فعلی هم که وابسته به اراده است، که مثلا سخن گفتن باشه، نگاه کردن باشه، بوییدن باشه، لمس کردن باشه، اینم داریم حضوراً درکش میکنیم، چون اینا همه در دایره وجود ماست دیگه. هر آنچه که در دایره وجود ما قرار داره، نفس ما به اینا علم حضوری داره، اینا معلومن به علم حضوریه. ان نفس و قوا نفس، آثار و نفس، افعال و نفس، اینا همش معلوم به علم حضوریه که مرحوم علامه هم در هم اصول فلسفه هم در جای دیگه بیان فرمودن که علم حضوری ما به خودمون چند قسم داره، چند نوع داریم. یک، علمنا به نفسنا، به ذاتنا، به قوای نفسمون. مثلا ما به علم حضوری میدونیم که قوه فکر کردن، قوه بویدن، قوای ادراکیه، قوای اینا، قوا رو داریم، این توانمندی ها. خب یک حالاتی هم در نفسمون هست، اونا هم علم حضوری داریم، حالات و نفس. مثلا ترسی اگر در ما وجود بیاد، شوقی به وجود بیاد، غضبی، نفرتی، محبتی، این چیزا، این هم که حالات نفسه هایی، چون اینا انفعالات، میگیم حالات یعنی چون نفس منفعل. یه افعالی هم نفس انجام میده، این هم علم حضوریه. پس النفس و قوا نفس، حالات و نفس، افعال و نفس، این کارها رو هم به علم حضوری داریم. خب ما میبینیم که اراده به ما وابسته است. دوباره اون فعل جوانهی یا جواری ما که ارادی است، اون افعال ارادیه که وابسته به اراده است، میبینیم بله اینا هم وابسته به اراده است. اراده اگر باشه اینا هستن و اگر نباشه اینا نیستن. یعنی همین رابطه علیت را و اثرش را که دائر مدار بودن بوده هست، اینا هم یه تجربه داریم. پس ما این شد نکته دوم. پس خود حقیقت العلیه و معنای علیت که لازمش این دائر مدار بودن وجودیه و این تجربه‌ای که از این علم حضوری داریم به ما کمک میکنه. در علم کلام معتزله، امامیه، اینایی که قائل به اختیارن و میگن ما فاعل افعال خودمون هستیم، یکی از شواهدی که ذکر میکنن اینه، میگن که ما میبینیم که افعال ما تابع دواعی ماست. آره، یعنی این افعال اختیاریه ما با دواعی ما رقم میخوره، باشد هست، نباشد نیست. میگن پس میفهمیم که این افعال افعال ماست. حالا اینا میخوان یه استدلالی بکنن، کلام علامه مافوق ایناست، اون میگه به علم حضوری اینا رو میفهمیم. علامه طباطبایی معتقده که اینا به علم حضوریه. حالا این علم حضوری هست، عیب ندارد این شاهدم برش باشه، یعنی این تابع بودن. ان افعالنا تابعت لقصودنا، اینجوری این عبارت رو به کار میبرن، میگن اینی که افعال ما تابع قصود، یعنی اون دوایی ماست، معنیش که این افعال از ما صادر میشه، جبری نیست، یعنی اختیاری. پس با توجه به این دو نکته، دو نکته چه شد؟ اولا حقیقت العلیه که یه لازمه داره که اون دائر مدار بودنه، از اون ور درسته دیگه، هر جا علیت بین دو پدیده باشد وابستگی وجودی هست، علیت یعنی وابستگی وجودی، و هر جا وابستگی وجودی بین دو چیز باشد حتما این دائر مدار اونه که عدم این باعث عدم این میشه وجود او، البته اگه تامه باشه در وجودش یه تبصره میخواد. من دیگه همه رای بخوام بگم هی تبصره تبصره میشه، کلافه سردرگم میشه. من اجمالش رو میگم، ولی چون عدم المعلول به عدم العله هست، چه تامه چه ناقصه، اما وجود المعلول به علت تامه است. اینکه حالا من میگم وجودن و عدمن، دیگه اون در وجودشون تامه مد نظره، در عدم دیگه فرقی نمیکنه. پس اینی که تأثیر داره، حالا چه تمام و تأثیر چه بعض تأثیر، این اگر نباشد معلول چی نیست. اون وقت در تجربه این کار رو میکنن، یعنی اون چیزی که اثر باهاش بود رو برش میدارن ببینن بازم اثر هست یا نه. اگه دیدن نه، هر چیزی دیگری که باشد خیلی مهم نیست، این نباشد چیزایی دیگه، ولی این اگر نباشد اثر نیست، باشد اثر هست. میفهمن که این رابطه بین این دو تاست، همون سقمونیای ابن سینا یا همین مثال معروفی که حالا در منطقه مظفر و جاهای دیگه همه جا این مثال خیلی مثال خوششانسی بوده، مثل اون زید و عمرو اینا هست تو ادبیات خیلی خوششانسن. این مثال هم خیلی مثال خوششانسیه، هر کتاب فلسفه علم رو شما باز میکنید که نوشتن از این مثال استفاده کردن، همین انبساط و حرارت. یک مثال خیلی خوششانسی شده، چون مثال علمی فیزیکی هم هست. حالا نمیگن این مال قدما، این امروزیه، به اصطلاح مثال جدیدیه. مروای مظفر هم این آورده در این کتاب فلسفه علم، من چند تا کتاب مطالعه کردم این هست. حالا عرض میکنم دیگه، حالا ادامه شه. پس حالا چی؟
این دو تا مطلبی که گفتیم کمک میگیریم،
بله،
مطلب دوم که کار نمیکنه
علم حضوری،
بله، چون ما اونو از این استفاده کردیم.
خب حالا ایبی نداره، چون در مقام تعلیم و تقریب و توضیح تکثیر اولا از توحیده. نجاجی بفرمایید در مقام تعلیم و تبیین و تقریر به عبارت ثانیتن، به عبارت ثالثتن، به بیان آخر مفیده، مخل نیست. رجوع میفرمایید بله، در وقت ما یک کتاب مثلا یک مطلب میخوان ایجاز، میخوان بنابر ایجازگویه، مثل متن خواجه، مثل متن تجرید، اما نه، یه وقت میخواد یک توضیح بدیم که مخاطب ما این مطلب را بهتر دریافت کنه، ممکنه با اون تعبیر خیلی جا نیفته، این تعبیر بیاد دوتاش با هم بیاد بهتر میشه، این مانعی نداره، ولی حالا او به این وابستگی داشته باشه. پس این نکته را هم مد نظر شریفتون باشه که اون چه کمک میکنه به ذهن ما یا به عقل ما که حدس بزند، چون حس که نیست که این رابطه علیت را، این تجربه درونی از علیت و معلولیت درونیمون کمک میکنه، و معنی و حقیقت علیت هم که به معنای وابستگی وجودیست کمک میکنه. پس ما تا حدودی حالا میتوانیم حدس بزنیم، درست؟ اینجا یک انقل چیزی رو مطرح کردیم، همین دائر مدار را. اگه خاطر شریفتون باشه در تمثیل، در کتاب منطق که تمثیل بحث میکنن، میگن حجت بر سه قسم از تمثیل و استقرا و قیاس، و قیاس یقین آوره، تمثیل زنیه، و عرض خدمتتون که استقرا هم که اگر معلل نباشد استقرا زنیه. اونجا در بحث تمثیل اونایی که میخوان بگن تمثیل مفید علمه، از طرق علمیه است، آمدن دو تا بیان براش گفتن اگه یادتون باشه، یکی از دوران و یکی از تردید، یا برمی شود که صبر و تقسیم. میگن ما از کجا میگیم میخوایم، یعنی میگن تمثیل به ما هو و هو و فایده ای نداره، از طریق دوران تمثیل را احیا میکنیم. بیان درستش اینه. میگن بله، اگه تمثیل فقط یعنی هازا مثل هازا، نه، این کافی نیست، این مماثلت و این مشابهت یقین نمیاره که ما یه چیزی رو به یه چیزی تشبیه بکنیم، بگیم این اثر را داره پس اونم این اثر را داره. اما اگر بتوانیم از طریقه دوران، تردن و عکسن، وقت دوران یعنی از ترد و العکس، اطراد و انعکاس، دوران معنیش اینه، دوران یعنی اینکه دایر مدار همن، اطراد یعنی هر وقت الف هست مثلا میبینیم به هست، انعکاس هر وقت میبینیم که الف نیست به هم نیست، این میگن همون دوران. از راه دوران گفتن ما تمثیل رو چه میکنیم؟ احیا میکنیم و اون وقت یصبح قیاسا مفید یقین خواهد شد. یعنی اگر بتوانیم از راه دوران کشف بکنیم اون که این علت این هست، چون دوران آیت العلیه، پس میفهمیم که این دوتا صرف تشبیهی نیست، یه رابطه یه علی و معلولی بینش. یه نقدی به این کردم، این دوران رو نپذیرفتن، این طریقی دوران را نپذیرفتن، گفتن در طریقی دوران اعمس از علیت، دوران اعمس از این که احده ما علت دیگری باشه، برای خاطر اینکه ممکن است کلاه ما معلول علت چه؟ سالسه باشن، یعنی علت واحده باشن. این اشکال کردن، درست؟ نه، یکیش علت دیگری. دوران یعنی الف، مثلا از همین حرارت و انبساط میگیم حرارت علت است برای انبساط، دوران دارند. یعنی چه دوران دارند؟ اطراد و انعکاس، اطراد دارد، کلما تحقق این حرارت انبساط میاد، اگر این تحقق پیدا نکند اونم نمیاد. توجه همونیم به این معنیش این. خب اونجا اشغال کردم، این همون نکته ایست که دیروز بنده عرض کردم محضرتون، که شما که میخواهید از طریق همین دوران که میگید بسیار خوب اینا رابطه علیت که داره، از کجا کشف میکنیم؟ آیت العلیه، نشانه علیت این است که هر وقت این هست اون هست، این نیست اون نیست. میگه نه، این لازمه اعم است. شما الان میخواید از لازم ملزوم رو کشف کنید دیگه. ملزوم رابطه علیته. خوب دقت به عرضم داشته باشید. گفتید که این رابطه علیت یک لازمه دارد، میگه قبول داریم. طرف ها میگه من این حرف شما رو منطقی است، حرف قبولیه، منتها لازم اعم است نه مساوی. یه وقت میگوییم که خورشید که طلوع کرد روز هست، میشه لازم مساوی. اما بگیم خورشید که طلوع کرده هوا روشن است، این لازم اعم است، چون ممکن ماه باشه باز هوا روشن باشه، این لازم اعم است. اون وقت از لازم اعم نمیشه ملزوم رو کشف کرد. بگیم آه چون هوا روشن است پس خورشید طلوع کرده، میگیم نه چون هوا روشن است چون شب مهتابیه. این اشکالش این میشه. این که شما میگویید ما علیت این لازمه را دارد، این حرف درستی است، اما این لازم لازمه اعمه، لازم مساوی نیست. چرا؟ چون ممکن است دو تا پدیده معلول باشن هر دو تاشون، اصلا علت هم دیگه نباشن، اما یه علت واحده داشته باشن، مثل همین رعد و برق معروف یا همین نور مثلا لامپ و همیشه حتی گرمای لامپ. اینا رابطه علیت نیست، اما تلازم دایر مدار هم هستن، یعنی هر وقتی این باشه اونم از اون باشه اینم هست. پس دوران اعم است از رابطه علیت بین الشیئین، ممکن است دو چیز بینشون رابطه علیت احد ما علت دیگری معلول نباشه، دوران باشه. جواب را ما چه گفتیم؟ گفتیم حالا اگر این فرض را کسی در عالم طبیعت مطرح کند، به کار پژوهشی علمی دانشمندان لطمه نمیزنه، این آسیبی وارد نمیکنه. چرا آسیبی وارد نمیکنه؟ چون بالاخره اونی که برای پژوهشگر در عالم طبیعت لازم است اینه که از وجود یک پدیده وجود یک پدیده دیگری را چکار بکنه؟ پیش بینی کنه یا کشف بکنه، تبیینش بکنه. فرقی نمی کند که رعد و برق بینشون علت و معلول باشه یا نباشه، میگه بالاخره اینا در عالم وقتی این میاد اونم هست، پس من از وجود این اونا میفهمم یا پیش بینی میکنم. پس احد المعلولین المتلازمین که علت واحده دارند استدلال را فلج نمی کنه، استدلال را میتونه بازم استدلال بکنه، میتونه پی ببره به وجود او، بگه من برق را که مثلا برق میجهد، میگه خیلی خوب الان رعدم، صدای رعدم و این رعدم هست، به دنبالش هست. یا اگر فرض کنیم رعد رو ببینم، میگه قطعا قبلش من برق رو من ندیدم، الان که صدای آسمان رو میشنوم قبلش یک برقی جهیده، من حواسم نبوده، ندیدم، بوده، کشف میکنه این را، مانعی نداره. علم تجربی دنبال چه میگرده؟ میخواهد به سامان باشه، یعنی قاعده من باشه، ضابطه همچون من ضابطه دارم. بله، حالا همین نگاه کنید، حالا نکته همین جاست که اون حرف برتران راسل که من چند بار از مسئلتون عرض کردم خدمتون، حرف درستی هم هستا، که علوم تجربی از نظر کارکرد عملی خیلی خوبه، این همه پیشرفت برای ما به وجود آورده و همچنان در حال پیشرفته علوم تجربی در حین عمل، اما معرفت بخشیش ضعیفه از جنبه معرفت بخشی ها. بله، همین نکته که الان با جای جناب توکلی فرمان، اگر عالم تجربی فقط نمیخواهد کارش به سامان برسه، پیش بینی کنه و تبیین بکنه، میخواهد دقیقاً به عالم واقع علم پیدا کنه که بالاخره این علت این هست یا نیست. آقا من میخوام تکلیفم روشن کنم، این نمیتونه. ببینید این اون حرفه میاد ها. درسته که ما گفتیم که این ضرری خللی وارد نمی کنه، اما در روش پژوهش خلل وارد نمی کنه، چون بالاخره نظاممند هست. نظاممندی عالم طبیعت فرقی ندارد، بله؟ فرقی ندارد که یک پدیده علت دیگری باشه یا نه. ما می دونیم رابطه علیت ندارن، اونی که برای عالم مهمه رابطه علیته، چون رابطه علیت زمینه را برای پیش بینی کردن و کشف هازا من هازا فراهم می کنه، چه یکی علت دیگری باشد چه دوتاشان علت یک معلول باشن، که همواره اون علت هست بالاخره، ولی من نمیشناسمش. نگاه کنید اون علت واقعیه رو میگه من ازش خبر حسابی ندارم کجاست و چی هستا، اونا خبر ندارم، ولی این دوتا رو میدونم که اینا دیگه با همند. پس سوان در واقع عالم اینجوری میگه، پژوهشگر عالم تجربی میگه چی؟ میگه اینجا دوتا گزینه وجود داره برام، من سیانه از جنبه کارکردی و عملی سیانه، یا این است که من الان مشاهده که میکنم میبینم اینا دائر مدار همه، این دائر مدار هم بودن عملا من را کارم را میندازه، من میگم خیلی خوب هر وقت این هست اونم هست، از اون میفهمم که این هست، از این میفهمم که او هست. اما این که حالا این علت این است بین خودشون رابطه علیت و معلولیت یا نه دوتا معلولن و یه علت، حالا این فرقی بر من نداره. اگر موفق شدم تونستم کشف کنم علیت این را به طور دقیق، یه چیزی بر علمم افزوده میشه. اگر نتونستم به هر حال من میتونم پیش بینی کنم، میتونم نظرم خودم را بدم به لحاظ پژوهش علم، من با مشکل مواجه نمیشم. اینه که وقت آیه راسل میگوید علم تجربی از نظر عملی که بعد به تکنولوژی برسه و صنعت برسه و حالا در پزشکی مثلا معالجه بیماری بکنه و علمی شاید که در روانشناسی مسائل روانی را پیش بینی کنه و بررسی کنه، اینا همه دیگه بر این اساس می شود. یعنی روانشناس هم کارش راه میفته، پزشک هم کارش راه میفته، گیاهشناس و داروشناس هم کارش راه میفته، فیزیکدان و شیمیدان و زیستشناس و اینا همه دیگه کارشون به سامانه، چون لا فرق برای اونها در مقام پیش بینی کردن و مطالعه که این دوتا پدیده یکی علت دیگریه یا نه یک علت دیگر ناشناخته داریم که بالاخره او هست که اینا با همن، و الا اگه اون نمی بود که اینا با هم، چون پیش فرض ما چیه؟ اینه که نظام عالم طبیعت پدیده هاش علت طبیعی داره، اون خیلی مهم بوده، اون اصل اولیه ای که از دین استفاده کردیم. خب یادتون باشه سهم دین و نقش دین در اصل علیت طبیعی را یادمون نره. حالا اینجوری شد دیگه که اگر ما این باور دینی و آموزه های دینی نداشته باشیم اونجا میمانیم. چرا؟ خب ما از کجا میدانیم؟ نمیدانیم. بابا این تومن نگاه کنید، این تومن اینه مبنا نداره اون وقت، اگر چنانچه بله این سه اسکنات پی پشتوان است، اگر بگه بله من به دلیل اینکه علیت طبیعی هست مطمئنم که اینا دیگه از هم جدا نمیشن، واقع میشن. این اطمینان خوبه. اما دقیقا منشأش چیه؟ باشه. نگاه کنید. خیلی فرق میکنه. حالا من باز معطل میشم بخوام اینو عرض کنم. مرحوم شهید مطهری در عدل الهی چی میفرمان؟ میفرمان برای حل عدل الهی منهجها مختلفه. منهج اهل الحدیث میگه که از سؤال و بدعه. منهج الاستقرائیین، تجربه گرا استقرا، میگه من باید مورد به مورد این شبهات رو جواب بدهم. اگه 100 تا شبهه هست، آخر دفعه که 100 تا صدامی رو جواب دادم، بعد ایمان میارم به عدل الهی، چون استقرایی میخواد بره دیگه. میگه اینا خاطرشون جمع باشد که هیچ وقت ایمان نخواهند آورد. اگر بخوان با روش استقرا عدل الهی را حل بکنن، نمیشود. خیلی زور بزنن یه چند تاشو حل میکنن بعد میمانن، اینم که به جای نمیرسه. ایشون میگه روش متکلم اینم که حسن قبح عقلی است. من حالا قبول ندارم، چون مبنای ایشون است که حسن قبح درباره افعال الهی اینا راه نداره. اینا میدارد کنار، میره سراغ روش فلاسفه. روش فلاسفه چیه؟ روش لمنی. یعنی فیلسوف حکیم الهی میگوید من اول میگویم آجان این عالم خدا دارد، لا شک ده این که واجب الوجود هست. ببین اون واجب الوجود هم میدونم که تمام و کمال است، نقص درش راه نداره دیگه، من پایم محکمه، درسته؟ حالا میام وارد میشم تو حوزه عالم طبیعت، شروع میکنم به حکمتهای اینا رو پیدا کردن که این بالاخره یه حکمتی باید داشته باشه. هر مقداریش پیدا کردم، فنیم المطلوب نکردم، احاله میدم به همون اصل کلیه. میگم من یقین دارم که این عالم بدون نظام احسن. نه اون الان فعل جمله میدن، نظام احسن است. مورد به مورد میداند؟ نه علم تفصیلی نداره که مورد به مورد رو بتونه تبیین بکنه. ولی هر مورد را که تبیین نتونست بکنه، میگه من یقین دارم که این اصل هست، اما وجهش چیه میگه نمیدونم. حالا اینجا هم عالم تجربی، اگر علیتی در کار نیست، از کجا میگه حالا تا حالا یخها سرد بوده آینده سرده؟ نباشه، میمانه عزیزا. اون عویسی استقرا را آقایان نتونستن حل کنن. اما اگر گفتیم نه برادر، یک علیت طبیعیه هست، یعنی این به اصطلاح برودته، مثلا این سردیه علت طبیعیه داره، والا اگر اینا قبول نکنیم که بگوییم که نه این اتفاقا تصادف نسبی، خاصیتی ندارد که یخ این سردی را داشته باشه، نه یخ و آتش مثل همه، هیچ فرق نمی کنه. حالا این برودته و سردی همراه یخ ایجاد شده، گرما همراه آتش، ولی رابطه بین اینا نیست. خب از کجا معلوم است که اون آینده هم این محقق خواهد شد؟ نمیدانه. ولی اگر گفت نه، معلول های طبیعی علت طبیعیه دارن، پس برودت ها مال آب هاست و این هم شاید که حرارت ها مال آتش هاست. یعنی اینو با تجربه گفتیم دیگه، این توضیحات که عرض کرد. پس بنابراین با توجه به اون مبنا، از نظر عمل کرد مشکل نداره، اما از نظر معرفت بخشی نمیمانه. همین احتماله که هست، و این احتمال هم نمیشه کاریش کرد، این احتماله که اینها یک علت دیگری باشه ناشناخته. آیا بشر اصولا میتواند به اون علت ها پی ببره؟ شاید آره شاید هم نه، معلوم نیست. اون باید یک عالم واقع را فی الجمله میشناسیم، یعنی علم تجربی نمیتواند بیش از این مقدار به ما اطلاعات بدهد. لذا نظریه های علمی از نظر یقین آوری به یقین نمیرسند. ببینید، بله به آثار عملی اینا نگاه بکنیم. آقای فرانسی فریکن آمد گفتش که دانایی تواناییه، یعنی همین مقدار که ما تجربه میکنیم ما رو توانمند میکنه دیگه. درست نمید، حرف درست نیست. اما اگر بخواهد ریشه مطلب را به ما بدهد، نه اونجا دیگه به یقین نمیرسه، احتماله، ظن است. این حرفی فرمایی نکته اینجاستا، چه ما احتمال بدهیم که علت واحدهی داره. بعدم دقت کنید، این حالا یه احتمال شد. ببینید یه احتمال چه شد؟ حواستون هست که یک احتمال این شد که این دو پدیده علت واحده دارن، دوتاشون معلول متلازم یه علت هست. یک احتمال دیگه هم میشود داد، بله که لکل ظاهرتن هر یک از این دو پدیده اصلا علت جدا داره، علت طبیعی جدا داره. چون ما پیش‌فرض هستیم اینه که علت طبیعی میخواد، علت طبیعی میخواهد. این علت این از یک گزینه، یک فرض، دوتاشون یه علت واحد دارن. فرض دوم، هر کدام یه علت خاصی دارد، طبیعیه ها، این هم یه فرضه. ولی از این که اینا با همن در مقام ظهور و بروز، ما میفهمیم که اون دوتا علت هم هرچی باشن معلومشه با هم یه رابطه خلاصه دارن، یا خودشون رابطه دارن یا تحت کنترل چی؟ آفرین، نگاه کنید، ایناستا، اینا دقیقه ها. متوجه عرض میکنم؟ این جهانبینی الهی اینجا کمک میکنه. خدا شاید این جهانبینی الهی ما قدرش نمیدانیم. ببینید علم تجربی با این جهانبینی الهی را میفته. میگیم حتی شما فرض بکنید که این دو پدیده هر کدام علت طبیعی مستقل داره، یک گرداننده و ربی داره. اون همین ربات ها چطور کار میکنن؟ یک عاقل، یک فاعل عاقل دارد اینا رو میگردونه. اون داره. ما از این که میبینیم اینا در مقام بروز و ظهور طبیعی ها، این آثارش اینا با هم اند، بعضم دقت میکنید، چون اگر علت تامه نبود معلول محقق این که اینا الان محقق شدن و با هم محقق شدن، باید علت تامه داشته باشن محقق بشن دیگه. علت تامه شون چیه؟ یا این علت اینه، یا یه علت ثالثه هر دو را مدیریت میکنه، یا هر کدام علت واحده دارن باز یه علت عاقلی دوتا را دارد مدیریت میکنه. بالاخره اگه اینا نباشه چی میشه؟ این محقق نمیشد. ما از همین اثر که میبینیم اینا دائما با هم هستن، این تو این آزمایش همون بالاخره میفهمیم که معلول بلا قاعده فلسفی است. قاعده فلسفی چیه؟ که وجود معلول بدون علت تامه محال است. این یه قاعده فلسفی است، قاعده عقلی، درسته جانم؟ نه اینجاش رو عرض میکنم که الان داریم میبینیم که اینا محقق میشوند با این آزمون ها، معلوم میشود علت تامه طبیعیه. چون ما گفتیم که این معلول باید طبیعی داشته باشه، داشته، اگه نمیداشت محقق نمیشد دیگه. بله، علت طبیعیه داره. و از این که این معلول ها رو میبینیم، نمیدونم چه مقدار میتونم این مافز ضمیرم رو به شما منتقل بکنم، از این که ما الان میبینیم، گفتیم که این اثرشه دیگه، نشانهشه، نشانه وابستگی وجودی اینه که نه هستن. حالا یا این علت این است، این یک وابستگی، اینم وابستگی علی معلولیه، یا دوتا یه علت دارد، اینم یه وابستگی وجودیه، یا دوتا دو علت دارد، دو علت تحت کنترل یک علت است، بازم به علت واحده میرسد، بازم اینم یه رابطه علیته، فرق نمیکنه. در تمام این صور دانشمند تجربی با این پیشفرزها هر کدوم از اینا رو جلوش بگیرن، اگر الهی نباشه جا گیر میکنه. اما اگر نه الهی میگه آ شما هر کدوم میخوا بگو، یا میگی آتش علت چیز، حرارت علت انبساط بسیار، یا میگی نه دوتا یه علت ناشناخته دارد، این دوتاشون وابسته به اونه، بازم بسیار خوب، برای من فرق نمیکنه، برای خیلی اینا با همن، حتما او هست که اینا هستن، چون معلول بلا علت محقق نمیشه. یا میگه نه دوتا علت جدا دارد، یک مدبر داره که اینا رو مدیریت میکنه، میگم بازم فرق نمیکنه، چون بالاخره اگه اون مدیریت نمی بود، اگر اون تدبیر نمی بود، این محقق نمیشد، چون معلول بلا علت تامه محقق نمیشه. من که میبینم داره اینا میشود، پس کشف میکنم که اون علت تامه هستش، چه این علت او باشه، چه دوتا یه علت، چه دوتا علت مجزا و یک منشأ واحد داشته باشه. در همه این صور از نظر کارکرد عملی مشکل نداره، کارش انجام میده. ولی به لحاظ نظری اگر بگیم خواهشمندم دقیقاً برای ما معین کن چی به چیه، میگه نمیتونم، من تجربه‌گر بیش از این نمیتوانم، من عالم تجربی ها از من تکلیف مال و اتاق نخواهید، من بیشتر نمیتوانم، به روی تجربی نمیشه، نه به وهم نمیشه. آفرین، اینجا عقل فلسفی هم که تو این جزئیات راه نداره، عرفان هم دیگه واقعش این است که کسی ادعا کند من تمام این پیچ و مهره های عالم طبیعت را حضوراً شهود کردم، اینم بعد یه آدمی باشه پیغمبر مثلا باشه بتواند. لذا آخرش تل برمیارد به اینکه یه کسی از طریق وحی باشه مثل امام صادق علیه السلام مثلا باشه، برای همیشه اختیارش. چرا؟ نه اون نگاه کنید، اون مطلبی است که اون نگاه کلان به هستیه. بین علامه طباطبایی و ملا صدرا اختلاف نظر است، آیا ما در این عالم امکان بالقیاس داریم یا نداریم؟ مرحوم ملا صدرا میگه داریم. موجوداتی که رابطه علیت و معلولیت بینشون نباشد یا یک علت واحده این دوتا را به هم ربط نداده باشه، اینا وجودشون رابطه امکان بالقیاس. علامه طباطبایی پاورقی زده، تعلیقه داره در جلد اول اسفاره. ایشون میفرماید که با توجه به این که عالم یک منشأ دارد، علت واحده دارد عالم، و طبق علت واحده همه معالیل یک علت واحده با هم رابطه تلازمی دارن، وجوبی دارن، مثل همین رعد و برق ها، اینا امکان بالقیاس نداره دیگه، وجوب بالقیاسه. یعنی هر وقت که رعد باشه برقم هست، برقم باشه رعدم هست، اینا امکان نداره که بگیم این هست اون نیست. دقت میفرمایید؟ آ پشه و فیل چطور؟ حالا حتما اگر یه پشه اینجا موجود بود یه فیلی هم باید حتما اینجا وجود بشه، یا اگر این پشه هم مرد فیل هم باید بمیره، یا اگر این لاغر شد فیل باید لاغر بشه، یا گوزن و مثلا گراز، گوزن و گراز چون حرف اولشون گاف از هر دو، این که لاغر شد این زاید اونم بزاید مثلا. نه بله، لذا مرحوم علامه نگاهش کلانه. اینا رو حقیر در اون شرح بدایه توضیح دادم که هم فرمایش ملا صدرا درسته هم علامه، هر دو درسته. اگر علل غریبه را میبینید، حرف ملا صدرا درسته، نه اینا رابطه غریبی با هم ندارن، گوز دارد زندگی میکند گراز مرد، یا بالعکس رابطه با هم نداره. اما بله اگر رابطه کلان میبینید، آره کل عالم هستی بالاخره زیر پوشش یک مبدا و مدبر واحده، اون فعلا به درد ما نمیخوره. عالم تجربی اون نگاه کلان نداره، همین نگاه های جزئی داره، اینم با آزمایش به دست آورده. عرض کردم این رابطه یه علیت غریبه بحث ماست، نه بعیده. علیت غریبه یه طبیعیه، منطقه این علت طبیعیه را میگوید مبدع طبیعیش یا این مبدع اونه، یا یکی واحدی یا یه چیز دیگریست، دوتا نهایتا تحت یک مدبریه. ما از وقوع اینها وقت میفهمیم که اون تدبیر دائما برقرار هست، بلای نمیشد با دلگرمی و به صلاح اطمینان خاطر این رویه ی عالم طبیعت را که عالم طبیعی در اختیارشه مطالعه میکنه، مشکلی نداره. چون اصل پیش فرض مسلم او این است که رابطه علی و معلولی طبیعی وجود داره، اینا تو مسلم گرفته است دیگه کارش، پس به لحاظ عملی مشکل نداره. اما بخواهد دقیقاً علت را با تمام خصوصیاتش به ما معرفی کنه ممکنه جاهایی بتونه، اما به صورت کامل نمیتونه. و من یک مطلبی را پی بردم، عجیبه این آدم گاهی وقتا چیزایی را نمیفهمه، حالا یه خودی شاید بفهمه یا حالا هم نفهمیده باشه معلوم نیست بفهمه. مرحوم ابن سینا و خواجه در تجربیات دو تا حرف مختلف دارن. بنده اون وقتی این مناهج الاستدلال و اینا را تنظیم میکردم، منطق و یه زمانی ما بنده منطق کار میکردم، بله استاد به من میفهمه شما منطق ما را قبول ندارید، میگید منطق شما حاشیه ملا عبدالله است. من به ایشون گاهی شوخی میکردم گفتم شما حاشیه ملا عبدالله فقط خوندید، ولی من همه این منطقه را دیدم. ایشون گفت شما که منطق ما را که قبول ندارید که منطق ما را میگید حاشیه ملا عبدالله. عرض شد خدمتتون که یک حرفی خواجه دارد ابن سینا با هم فرق میکنه. من اون وقت حق را به بله ابن سینا داده بودم. ولی امروز که داشتم در راه می اومدم فکر می کردم دیدم نه اشتباه می کردم، خواجه درست می گفت با همین حرفایی که حالا گفتم. اون چیه؟ در این که ما این از مشاهده در تجربیات به علت پی می بریم، همون استقراء معلل ها که از این مشاهده ها و آزمایش ها پی می بریم علت را، وقتی علت را پیدا کردیم دیگه استدلال می کنیم که میشه قیاس و یقین آور. ابن سینا میگوید که سبب را به ماهیتهی میشناسیم، پی میبریم که سبب هست و چیست، یعنی هستی سبب چیستی سبب به ماهیتهی. و همین مثال سقمونیا را میزنه که مثلن لصفرا، میگه ما الان دیگه در تجربیات سبب را به وجودهی، یعنی سببی دارد و چیست، میگه ما شناخت. خواجه نصیر میگه نه، میگه در تجربیات ما میدانیم سبب مایی هست ولو ماهیتش نشناسیم. آره، من اونجا حق داده بودم به ابن سینا، تو پاورق چیزا نوشتم اونجا که این حق با ابن سیناست و من ما تبینه که حق با ابن سیناست. آره، که حالا اون وقت هم اصلا خیلی متوجه این پیچ خما نبودم، به خاطر اینکه خب راست میگه آقای ابن سینا، راست میگه. چون ما شما بگه این همچه از صفرا اصالش یه سبب میخواه، خب چیه این، به درد ما چه میخوره؟ این باید دقیقا بریم سراغ سقمونیا که ماهیت را میگه، در حالی که الان معلوم شد که نه، ولو ما به ماهیتهی سبب را چه نشناسیم. میگه در تجربیات اونی که مهم است باید بدانیم که این سبب دارد ولو به ماهیت این نشناسیم. الان معلوم شد دیگه، یعنی الان ما این رابطه علیت بین دو پدیده را کشف کردیم. احتمالات سه تا شد، یا هازا علت هازا الف علت به هست، باش اگه شناختیم چه بهتر، حالا لا به شرط میگذاریم ما کلام خواجه نصیر، نه به شرط لاوا که یعنی نشناسیم چیستی علیت را، نه لا به شرطه، اما به شرط شی نیست. خب اگر این بود بسیار، نه آقا این دوتا علت هم نیستن، یه علت ثالثه ای دارد، حالا یا شناخته شده یا ناشناخته، چون اون علت ثالثه را ممکنه ندونیم دقیقا چی چیه، ولی هرچی هست بالاخره اینا به او وصلن، این هم عیب ندارد. نه، کل واحد علتی دارد که نهایتا به یک علت واحده منتهی می شود. ما دقیقا این علل طبیعیه را به ماهیاتها بشناسیم یا چیستی اینها را دقیقا نشناسیم، فرقی ایجاد نمی کنه. چون ما میتونیم این دوتا پدیده را که با هم دیدیم، این رابطه علیت کار ما را راه میندازه. من یه حرف حق با کیه؟ با خواجه نصیره. جانم؟ حالا نه، نگید مثل راسل دیگه، با خواجه نصیر سلطان المحققین است دیگه. راسل مثل ایشون دیگه، حالا چون تاریخی هم که حساب کنید خواجه نصیر مال قرن چه کندومه بله. نه یقین نمیتونیم، لذا در حد رسولا چیز در شاید که یقین قطعی نیست. من دیگه این بحث رو میخوام تمام کنم، منتها یه دو سه دقیقه به من وقت بدید، آدرس ها رو بدم که یه معطلتون نکنم. و این مطلبی است که هم دانشمندان جدید و هم عالمان اسلامی اذعان کردن که بله همینطوره، در داده های علم تجربی، ولو فیزیکش باشه، در داده های علم تجربی یقین یا نایاب است یا کمیاب. یقین فلسفی ها، بله یک اطمینانی اقلائیه در متعارف بین الاقلا حاصل میشه، که حضرت آیت الله جوادی هم در همون کتاب منزلت عقل در هندسه علوم دینی اگر مثلا دیده باشید، ایشون هم به همین طمأنینه میگه. عقل که ما میگیم، تو معنینه یه اقلائیه را میگیم هست که علوم تجربی هم چه بکنن؟ داخل کنن. این مطلب را من چند تا آدرس میدم خدمتتون که ملاحظه کنید چقدر این بحث وقت ما را گرفت. واقعا گفتم به آقای سیفی ازم خواهد خواب و خوراک ما را انداختیم. بله، این را عرضش خدمتتون که در این کتاب ایان باربور علم و دین، علم و دین ایان باربور نوشتم اینا رو گذاشتم. بله، ارمادین 179 ایشون تصریح دارد که بله این علوم تجربی به یقین نمیرسه. فلسفه علم، کتاب فلسفه علم که قبلا هم ازش اسمی بردیم، جیمز لیدیمن، صفحه 73 اینو دارن. شهید مطهری، اصول فلسفه روش رئالیسم، جلد 2 صفحه 97. جهانبینی علمی راسل، جهانبینی علمی آقای راسل، صفحه 76. اصول آموزش فلسفه آیت الله مصباح، جلد 2 صفحه 52. اینا را اگر خواستید ملاحظه بفرمایید تا جلسه بعدم یه اشاره به این میکنیم، از این عبور میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.